أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عزیز سلام و تبریک دارم سال روز ولادت حضرت موسی بن جعفر خدمت تمام عزیزان. خب مبحثی که دنبال میکردیم بعد از اینکه در خصوص قرائت‌های مختلف قرآن مطالبی گفته شد و بعد رسیدیم سر یه سری روایت‌ها در خصوص حروف هفتگانه. خب یادم جلسه گذشته ما سه حدیث خوندیم در مورد حروف هفتگانه که جبرئیل میاد محضر پیامبر، قرآن رو به یک سبک و روش میخونه، بعد از او تقاضا میکنه پیامبر که خب زیاد کنه سبکش و روش رو زیاد کنه تا هفت سبک و حرف پیش میبره جبرئیل. خب اول روشن شد این روایت مال اهل تسننه، این روایت اصلا در شیعه نیست. و به علاوه این که وقتی دقت روی این روایت ها بشه میبینیم که تعارض بین این ها هم هست. حالا ما سه حدیثش رو خوندیم، حدیث چهارم رو خدمت بزرگواران خونده بشه، این روایت هایی که خونده میشه خب مرحوم آیت الله خویی در تفسیر البیان خودشون از مجامع مهم حدیثی عامه مطالب رو آورده. حدیث چهارمی که طبری از ابو کریب با اسنادی که از عبدالرحمن ابن ابو بکره از پدرش نقل میکند که رسول خدا فرمود جبرئیل گفت قرآن را به یک طریق بخوان، میکائیل از وی بخواه اضافه کند. جبرئیل گفت قرآن را به یک طریق بخوان، میکائیل گفت از وی بخواه اضافه کند. من درخواست نمودم، جبرئیل گفت با دو طریق بخوان و همینطور اضافه کرد تا به شش یا هفت طریق رسید. حالا این شش یا هفت طریق رسید، این روایت رو که در مجامع عامه آوردن گفتن این تردید از ابو کریب بود، بالاخره یا شش طریق بود یا هفت طریق بود، در ارتباط با این بود. سپس گفت هر یک از این طریق‌ها و تلفظ‌ها کفایت می‌کند، مگر اینکه با آن تلفظ آیه عذاب به رحمت و آیه رحمت به عذاب مبدل گردد. حالا خدمتون عرض میکنم که این تلفظ هایی که هست گاهی اوقات که کلمات مترادف کلمات شبیه هم به کار میره و میگه که حالا اگه این تفاوت بین اینها باشه اشکالی نداره، اما اگه اینطوری باشه که دقیقا این چیزی متناقض با او باشه، یعنی حالا مثلا فرض کنیم که یک قرائت این گونه که آیه عذاب بخواد بخونیم کلمه دیگه جایگزین میکنه بشه آیه رحمت، این دو تا مخالف هم، میگه نه چه این چیزی جایز نیستش. این حدیث چهارم. حدیث پنجم این که باز طبری از احمد ابن منصور با اسناد خود از عبدالله ابن ابی طلحه از پدرش، اونی از پدر خود چنین نقل نموده که مردی در نزد عمر ابن الخطاب قرآن خواد، عمر و وی اعتراض نمود. آن مرد گفت من در حضور رسول الله با این قرائت خوندم و پیامبر منو تایید کرد. عمر گفتار اون رو نپذیرفت تا آنجا که هر دو اومدن محضر پیامبر، اون مرد عرضه داشت که یا رسول الله آیا من فلان آیه رو فلان آیه رو در پیش شما چنین نخوندم، شما تایید نفرمودین؟ پیامبر فرمود آری. عمر از این جریان اینقدر ناراحت شد که رسول خدا ناراحتی او رو در چهرش احساس کرد. بعد ناقل حدیث میگه رسول خدا بر سینه عمر زد و فرمود شیطان را از خود دور کن و این جمله را سه بار تکرار کرد. آنگاه فرمود عمر همه این تلفظها و قرائتها یکسان و برابره، مگر آنجا که آیه رحمت را به عذاب و آیه عذاب را به رحمت تغییر دهی. اینجا آورده طبری داستان دیگه شبیه همین داستانو در میان عمر و هشام ابن حکم مطرح میکنه. از یونس ابن عبدالعلا سند داستانو به خود عمر میرسونه. بخاری و مسلم و ترمذی هم نیز داستان عمر رو با هشام با سند دیگر و با تفاوت دیگر در الفاظ اینو نقل میکنن. این در صحیح بخاری جلد دوم صفحه 202 اومده، در صحیح مسلم صفحه جلد سوم صفحه 90 اومده و در صحیح ترمذی هم جلد 11 صفحه 60 اومده. قسمت های دیگه هم از صحیح بخاری حدیث تکرار شده اومده. خب ببینین این وضعیت این گونه. حدیث ششم باز طبری از محمد ابن مسنا به اسناد خود از ابن ابی لیلا، او هم به ابی ابن کعب چنین آورده که رسول الله در کنار قدیر قبیله قفار بود که جبرئیل بر وی نازل گردید و گفت یا رسول الله، خداوند تو را فرمان می‌دهد که قرآن را با طریق واحد به پیروانت یاد دهید و آنان تنها با همان یک طریق قرآن را بخوانند. رسول خدا گفت از خدا تقاضای عفو و اغماض دارم، زیرا پیروان من طاقت اجرای این دستور سنگین رو ندارن که یک جور بخوان بخونن. عبی میگه دفعه دوم جبرئیل آمد و گفت خداوند می‌فرماید قرآن را به دو طریق بخوان. باز رسول خدا گفت از خداوند امید عفو دارم، زیرا پیروان من طاقت ندارن که به دو نحو بخونن. جبرئیل برای بار سوم نازل گردید و گفت از طرف خداوند اجازه است که قرآن را به سه طریق بخوان. باز رسول خدا درخواست عفو و اغماض میکنه، عجز و ناتوانی امت رو مطرح میکنه. دفعه چهارم جبرئیل آمد و گفت خداوند اجازه میدهد قرآن با هفت طریق خوانده شود و هر یک از این طرق و سبکای هفتگانه در خواندن قرآن کفایت و تکلیف را ساقط می نماید. این روایت رو در صحیح مسلم اومده جلد دوم صفحه 203. خب اینم یه روایت. روایت دیگه با روایت هفتم طبری از ابی کریب با اسناد خود از زر ابن حبش از عبی نقل نموده که رسول الله در نزد احجار المراء که یک نقطه ای استش نزدیک مسجد عبا، جبرئیل رو دید، گفت من برای جمعیت بی سوادی مبعوث گردیدم که در میان آنها غلام و خدمتکار و پیرمرد و پیرزن بسیار وجود دارد. جبرئیل گفت پس قرآن را با هفت طریق و تلفظ بخوان. ببین اقسامش مختلفه. یه وقت میاد میگه که خود پیامبر مثلا به جبرئیل گفتش که از خدا بخواه، یه وقت مثلا خود جبرئیل یه خوی مطلب رو میگه، یه وقت میکائیل به پیامبر میگه که مثلا شما از جبرئیل بخوان یا از خدا بخوان. میخوام اینم که تشتت و تفاوت بین این روایت های اهل تسنن وجود داره. این تفاوت دلیل بر این که بالاخره اینها یک دست نیسته، چون اینا مورد داره، ایراد داره. باز حدیث هشتم طبری از عمر ابن عثمان عثمانی با اسناد خود از مقبری از ابو هریره نقل میکنه که رسول خدا فرمود این قرآن را با هفت سبک و تلفظ نازل گردیده و می توانید آن را با هر یک از این سبک ها بخوانید و در این موقع در این مورد سختگیری نیست. فقط دقت کنید که آیه رحمت به عذاب، آیه عذاب به رحمت تغییر نکنه، اینجوری قد مقابل همدیگه نباشه. حالا ببینید روایت نهم باز یه تفاوت هایی داره با این روایت های قبلی که خب این واقعا قابل تأمله. دوستان توجه داشته باشن که شاید الله یه نفر بگه که ما به عنوان یه شیعه که این روایت ها رو قبول نداریم، این الان مطرح کردنش چه چیزی داره؟ بالاخره ببینید شما در بیان گفتگو، در بیان معرفی قرآن ناگزیرید که با اهل تسنن چه در ایران چه در خارج کشور بالاخره چه این برخوردهایی رو دارین و اینا این روایت ها رو آوردن در کتاب های معتبرشون صحیح مسلم و بخاری آورده و خب چه این نگاه هایی دارن و این نگاه ها عرض میکنم در آینده همین جلسه عرض میکنم که اینها بسیار خطرناکه و اینها زمینه بی‌اعتباری نسبت به قرآن رو به وجود میاره. یعنی گاهی اوقات میبینی که یک نفر که ضد اسلام هست اسلام رو به نقد میکشه، همین روایت ها رو میاره و ما باید توجه داشته باشیم که این روایت ها در چه سطحی وضعیتش و این روایت ها یک بهانه ای هستش دست مخالفین قرآن که این قرآن رو اثبات بکنه اساسا این قرآن تحریف شده و این قرآن ایراد داره، ایراد محتوایی داره و این قرآن اصلا این که بخوام که مثلا ما تحدی داشته باشیم به قرآن، مبارزه طلبی قرآنه که به مانند این قرآن، به مانند 10 سوره، به مانند سورهی که مثلا بیان این تحدی بخواد بکنیم، با این وضعیت راحت میشه سوره جعل کرد. حالا میگم بهتون سوره جعل کردن، سوره ساختن اینطوری دیگه، میشه بر اساس همون سوره که هستش کلمات رو تغییر بدی و بسازی. حدیث نهم، طبری از عبید ابن اسبات با اسناد خود از ابی سلمه او از ابو هریره نقل میکنه که رسول الله فرمود قرآن با حرف 7 حرف و روش نازل گردیده، مانند علیم، حکیم، غفور، رحیم و امثال این کلمات که هر یک جای دیگری به کار میره. ببینین اولین اینجا شروع میشه این روایت ها روایت خدیه، یعنی شما چی؟ شما هر جای قرآن صحبت از علیم داره و ان الله علی کل شیء علیم و بل و قد احاط بكل شیء علما، یا مثلا که در ارتباط با غفور یا در ارتباط با رحیم در مورد حکیم، همه اینا رو شما میتونید استفاده بکنید جای هم دیگه. پس چی شد؟ قرآن با 7 حرف و روش نازل گردید، مانند علیم، حکیم، غفور، رحیم و امثال این کلمات که هر یک به جای دیگری به کار میره. یعنی این روایت ها میگه شما میتونی که مثلا تو تلفظ قرآن یک سوره‌ای که میکنی اگه اینجوری که نوشته حکیم، شما علیم به کار ببر.
اعتقاداتشان مثل فقهشان مثلا قاطع نتونستی بشوری فلان کن فلان کن، اینا همینجوری یک جوری
ماسمالی
کردن که
خب بالاخره ببینین اگه بحثن این که بنا باشه هر کسی یک کلماتی رو جای او جایگزین بکنه، دیگه اون اصالت قرآن از بین میره و اینکه بالاخره سوره سازی هم راحت میشه. حالا ببینین به اینجا کفایت نکردن، الان اینجا میگه حالا علیم و حکیم و غفور و رحیم و جای هم دیگه استفاده کن، حالا ببینین بعدم به کجاها کار کشیده میشه. خب اینم یه روایت. روایت دهم، طبری از سعید ابن یحیی با اسناد خود از زر از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه که ما در عدد آیات یکی از سوره ها بحث و اختلاف نمودیم، کای 35 تا یا 36 تا، به نزد رسول الله رفتیم دیدیم که علی ابن ابی طالب به گفتگوی سری با رسول الله مشغوله، گفتیم یا رسول الله ما در قرائت فلان سوره اختلاف نظر پیدا نمودیم. ابن مسعود میگوید چهره رسول خدا سرخ گردید و فرمود ملت‌های گذشته در اثر اختلافی که میانشان بود به هلاکت رسیدند. آنگاه مطلبی را مخفیانه به علی گفت. علی به ما گفت رسول خدا به شما دستور میده قرآن را هر طور یاد گرفتید بخوانید. ببین اینا اختلاف خوردن، حتی یک سوره 35 آیه 36 تا، خب هر کسی یاد گرفته، یکی 35 تا یاد گرفته، یکی 36 تا یاد گرفته، یکی یک کلمه یاد گرفته، یکی عبارت دیگه اصلا هیچ حساب کتابی برای قرآن باقی نمیمونه. خب اینم روایت دیگه ای که توی اینو اتفاقا توی از روایت های دهگانه ای که تا اینجا که خوندم، 3 روایت که جلسه قبل خوندم و بقیهش هم تا روایت دهم که اینجا خوندم، همه اینا تو تفسیر طبری هم اومده. خب این حدیث دهم. حدیث 11 و آخرین حدیثی که تو این قسمت میخونیم، قرطبی از ابی داوود از عبی نقل میکنه که رسول خدا فرمود عبی بر من پیشنهاد گردید که میخوای قرآن را با یک طریق بخوانی یا به دو طریق. فرشته ای که در پیش من بود گفت بگو به دو طریق. سپس به من گفته شد میخوای قرآن را به دو طریق بخوانی یا به سه طریق. باز همان فرشته گفت به سه طریق. بدین گونه تا به هفت طریق رسید. آنگاه گفته شد که قرآن را با هر یک از این طریقهای هفتگانه بخوانی کفایت بکنن. اگر خواستی علیمن بگویی یا سمیعن یا عزیزن یا حکیمن بگویی. بگو به شرط این که آیه عذاب و با آیه رحمت مخلوط نکنی. این در تفسیر قرطبی روایت آورده. خب اینا معمای خویی 11 تا روایت میاره که خودشون هم میفهمن که مهمترین روایت ها درباره حروف و سبک‌های هفت‌گانه قرآن. من جمع‌آوری کردم از کتاب عامه فوق این روایت های فراوان این روایت ها. خب حالا اینو میخوام مورد ارزیابی وقتی که قرار بدیم، اینم اینه که اول مسئله ای که در فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت اومده دقیقا مخالف همین روایت های. مثلا در کتاب فضیلت قرآن در اصول کافی باب و نوادر حدیث 12 حدیث 13 هر دو تا حدیث وقتی نگاه بکنیم، یک حدیثی که حدیث صحیحیه که زراره از امام باقر نقل میکنه که امام فرمود قرآن یکیست و از طرف خداوند یکتا فرود آمده و اختلافی که در قرائت قرآن به وجود اومده به وسیله قاریان قرآن به وجود اومده، نه که از اصل این اختلاف قرائت داشته، یعنی جبرئیل چند مدل به پیامبر میگفته و پیامبر چند مدل ارائه میدادن، پیامبر گفته اینا درست ثبت و ضبط نکردن یا به دلایل جهات دیگه خواستن اصلا تغییر بدن. این اختلاف ها اینگونه وجود اومده. اگر نه فرمودن که امام باقر قرآن یکیست و از طرف خداوند یکتا اومده و اختلاف در قرائت ها وجود نداره. این روایت. روایت دیگه از امام صادق علیه السلام سوال نمود که مردم میگوین قرآن با هفت حرف و طریق نازل شده، نظر شما در این باره چیه؟ ببینیم برخورد امام چیه. امام صادق میفرمان دشمنان خدا دروغ میگوین. به اینا تعبیر کردم دشمنان خدا، کسایی که حرفو دارن میزنن. قرآن تنها با طریق واحد و از پیشگاه خداوند واحد اومده و با یک طریق نیز خوانده میشود. پس این روایت های شیعه موضعی که مشخص شده این گونهه. حتی شبیه همین روایت هایی که از آیون هستش که در کتب شیعه اومده از اهل تسنن اومده، نهایت وافت و تناقض و تعارض بین اینها وجود داره. خب اینه نکته. نکته دیگه این روایت هایی که 11 تا حدیث چه جلسه گذشته و این جلسه خوندیم، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که بین اینها تناقض و مخالفت وجود داره. مثلا نمونه از اونها رو من عرض بکنم، مرمای خویی میارن میفهمن که از جمله اختلافی که بین این روایت هایی که دلیل بر بطلانشه، میگن بعضی از اونها دلالت بر این داره که پیامبر با راهنمایی میکائیل از جبرئیل درخواست نمود که خواندن قرآن تنها به یک سبک و روش منحصر نباشد و برای رفاع و وسعت امت و روش های دیگری تجویز شود. ولی بعض دیگر این دلالت رو داره که جبرئیل بدون راهنمایی میکائیل و بدون درخواست خود پیامبر این عمل رو گفت و اینو تثبیت کرد که قرآن رو به هفت روش بخونین. باز بعضی روایت ها این روایت ها مختلف بود. یکی بود میکائیل به پیامبر میگه که به جبرئیل بگو که این قرآن رو چون بر امت من سخت نباشه بگو به توسعه بخونن تا هفت مدل مثلا بخونن. این درخواست رو میکنه و جبرئیل قبول میکنه از طرف خدا. یکی دیگه اصلا جبرئیل پیامبر درخواست رو نمیکنه، مستقیم جبرئیل میگه اون هفت جور رو بخونید. یا خود پیامبر از میکائیل درخواست، خود پیامبر میاد درخواست رو میکنه میگه که به دو طریق میگه نه، هی به سه طریقه، به چهار طریقه، میگه به هفت طریق مثلا. خب این تناقضی که وجود داره. یا تناقض دیگه ای که بین این روایت خواهه که عبی میگه وارد مسجد گردید و مردی رو دیدم که بر خلاف قرائت او قرآن میخوند و بعضی دیگر میرساند که او در مسجد بوده، دو نفر وارد شدن و بر خلاف قرائت او خوندن. اول یه نفره، بعد میبینه دو نفره. یه به تناقض دیگه. تناقض سوم مثلا پاسخیه که پیامبر درباره اختلاف و سبک‌ها و روش‌های قرائت به عبی می‌فرمایند مختلفه، که هر یک از اینها پاسخ به نوعی به بیانی هستش که مخالف او هستش. یا مثلا دلیل دیگه‌ای که وجود داره میگه در روایت ابن مسعود می‌خونیم که تعداد آیات سوره اختلاف افتاده. این روایت رو همین جلسه خوندیم دیگه، که آقا این سوره 35 آیه داره یا 36 تا. گفتم میریم پیش پیامبر سوال میکنیم. میان اونا اومدن پیش پیامبر، اومدن و حقیقت رو از وی پرسیدن. علی ابن ابی طالب با اشاره و فرمان رسول خدا فرمود به همان طور قرائتی بخوانید که فرا گرفتید. آقا اینا اومدن اختلاف اومدن برطرف بکنن. خب اون یک رو 35 تا آیه فرا گرفته، یکی 36 تا آیه فرا گرفته. بعد در صورت این پاسخ میفهمن به عدد آیه نیستش که. پیامبر بعد میگه 35 تا 36 تا. اگه بنا باشه هر کسی هر جور قرآن رو یاد بگیره، یه نفر میگه 32 تا یاد گرفتم، یکی دیگه چیزی باقی نمیمونه که همه اینا هم بگیم درسته. اینا یک سر از، اگه ما تمام اینها رو بخوام درست بدانیم، سر از پورالیزم در میاره. پورالیزم در متن در میاره، در ارتباط با حقیقت در میاره. یعنی چی؟ یعنی آقا معیار و حقانیت اینه که شما 34 تا باشه، 35 تا باشه، 36 تا باشه، آیه رو همونطور که شنیدی، همونطوری که هستش، به این صورت همه اینا هم حقه، همه اینا هم درسته. خب چنین چیزی سر از این حرفا در میاره. اما خب حالا این بحثو که مطرح کردن گیر کردن بین آقایون، گفتن حالا این تأویلات و وجوهی که نسبت به این حروف هفتگانه، این روایت‌های فراوانی که در صحیح مسلم و بخاری، اینها رو چه معنا بکنیم؟ جمعیت مفسرین مثل طبری، قرطبی، ابن عبدالبر بحثی رو مطرح کردن، گفتن آقا مراد از این که روایاتی که میگه قرآن رو به هفت حرف، به هفت روش بخونین، این که آقا شما میتونی کلمات قرآن رو مترادفش رو استفاده بکنی، این اشکال نداره. یعنی فرض بکنی که ما چه در زبان فارسی چه در زبان عربی یه واژه هایی داریم که اینها واژگانی از لحاظ لفظ با هم دیگه متفاوت هستن، اما معانی اینها شبیه همه. میگه اشکال نداره، شما قرآنی که آوردی اگر چنانچه کلمه ای رو مترادف او بذاری، اینم درسته، میتونی شما استعمال بکنی. لذا این بزرگان اینو ذکر کردن. ببینین اینطوری آوردن، طرفداران این نظریه میگوین که حروف و کلمات هفتگانه تا دوران خلافت عثمان در قرآن وجود داشت. حتی اینطوری میگن، میگن حتی این کلماتی که الان تو قرآنه تا هفت کلمه تو قرآن اصلی بوده. یعنی مثلا فرض کنین که جبرئیل میومده یه آیه رو که میخونده، یه کلمه‌ای که توی یک آیه بوده، هفت تا کلمه مترادفش هم میگفته و پیامبرم به هفت جور اینو میخونده و مردم هم اینطوری بوده. بعد اینا میرسه تا دوران عثمان، ولی بعدن وی دستور داد که قرآن تنها با یک حرف و کلمه خوانده شود و کلمات مترادف دیگر از قرآن اسقاط گردد و هر قرآنی را که با کلمات ششگانه دیگر غیر از کلمه انتخابی نوشته بود سوزانید و از بین رفت. در ارتباط با تاریخ جمع‌آوری قرآن چند جلسه قبل من عرض کردم که یک وجهی که هستش، میگن عثمان قرآن رو جمع‌آوری کرد. خب عثمان قرآن رو جمع‌آوری کرد، این قرآن با کلمات مترادف و هفتگانه بود، به هفت مدل بود اینها. خب عثمان دید چی؟ عثمان دید اینا به اختلاف افتادن، خوندیم همدیگر تکفیر میکردن. اگه تو داری که اینو داری میگی نه، آیه من درسته، این کلمه هستش، همدیگه رو میگن شما کافر هستی. به اختلاف و درگیری کشید. عثمان گفت چیه؟ گفت آقا 6 تاشو میذاریم کنار، یکیشو قبول میکنیم. و اونهای دیگه ای که با کلمات مترادف دیگه ای آیاتو استعمال کردن اون نسخه ها رو بیارین، بنده این نسخه ها رو چرا آتش بکشن و عمل به آتش کشید، همه رو سوزاندش. حالا واقعا این قرآنی که نوشت عثمان جمع‌آوری کرد آیا چجوریه؟ این انتخابی بود؟ چند نفر مشخص کرد آقا مثلا این کلمه رو به نظرم قشنگتره از این، اینو بردار از اون شیشتا آیه دیگه، مثلا با اون سبک دیگه ای بردار به این صورت بچین، اینطوری بودش یا نه اومد اون ششتا قرائت رو کلن کنار گذاشتش، یک قرائت رو بیشتر اکتفا نکردش بهش. بعدشم مثلا میگن که خب بله عثمان شخصیتی بود که جلو اختلاف رو گرفت، اگه این عثمانی کار نمیکرد اینا هم دیگه رو تکفیر میکردن، رخنه در جامعه مسلمین به وجود اومد. جواب اینه که آیا قرائت های متعدد در قرآن حق یا حق نیست؟ آیا نایه جبرئیل و پیامبر ارائه شده یا نشده؟ اگر ارائه شده عثمان بی خود کردی کارو کرد. اگه واقعا جبرئیل گفته به هفت مدل بخون، عثمان مهربان تر از مادر نبود که، مهربان تر از خدا و جبرئیل و پیامبر که نبودش که اینا گفتن هفت مدل بخون، شما رو چه حسابی اومدی که این کارو کردی؟ بعدش هم اگه بنا به اختلاف بود، اختلافات در زمان پیامبرم بود، چرا پیامبر در زمان خودش دستور نداد که حالا جبرئیل به من گفت به هفت مدل بخون، حالا من فهمیدم اختلافه و خدا هم به من گفت حالا یه مدل بخون؟ ببین این تناقض، عثمان به چه حقی کارو کرد؟ و اینو به عنوان متن شما، به عنوان کسی که صیانت نسبت به قرآن و محافظت نسبت به قرآن کرد مطرح میکنه، یادتون روش خلاف روش پیامبر هستش این کارو انجام داد. خب ببینین من چند تا روایت خدمتتون عرض میکنم که این هفت مدل خوندن یا هفت سبک خوندن که یعنی بالاخره یک مقدار بریم بالاتر به چه صورت انجام میگیره، نگاه این آقایون چیه. روایت اولی که میخونم یونس ابن ابن شهاب میگه از سعد ابن مسیب میگفت که منظور از شخصی که خداوند در آیه‌ای که در سوره مبارکه نحل آیه 103 که یقولون انما یعلمه بشر، ترجمه آیه این که اونها میگوین این آیات را انسانی به او تعلیم میدهد، از وی یاد نموده است، یکی از کتاب و نویسندگان وحی میباشد. این آیه در شأن کسیه؟ کیه؟ در مورد کسی که یکی از کسانی که شروع کرده کتاب وحی و قرآن رو بنوشتن. رسول خدا قرآن رو به وی املا مینمود و او مینگاش و اواخر بعضی از آیات رو پیامبر اینگونه املا مینمود. حالا آیه رو میخون، بعد یه بار میگفتن خب این آیه سمیعون، بعد میگفتن علیمون، بعد میگفتن عزیزون، بعد میگفتن حکیمون و امثال او. او از پیامبر میپرسید کدام میکی آقا، کدوم یکی از اینا رو من بنویسم بنگارم؟ پیامبر در جواب فرمود هر کدومو نوشتی همان بس و درسته. یعنی هفت مدلای مختلف یه آیه رو برای این بابا میخون و گیر شده بابا کدوم میمیسه بوده، هر کدوم میمیسه درسته. بعد ها اینجا آورده پیامبر خدا در جهان هر کدوم رو بنویسه درسته. این بود که در وی غرور و خودپسندی ایجاد گردید و گفت رسول خدا انتخاب بعضی از جملات قرآن رو به من واگذار کرد و من هم آن چرا میخواستم نوشتم. دیگه بعدن هم چیکار میکنه؟ خودش هر چی که سلامی نیدش میموشش. بعد آیه نازل شدش که یقولون انما یعلمه بشر مثلا. خب بیدر و پیکر میشه. بالاخره این واژه‌ای که خداوند به کار برده، حکیم با عزیز با علیم با سمیع، بالاخره هر چیزی جای خودش شما میگه قرار گرفته که بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله العزیز الحکیم. اصلا همه رو از اول قرآن شروع کن تغییرش بده، اشکالی نداره دیگه. شما مترادفش رو وقتی بخوای به کار ببری آیه هم انتفاقا جل کردن. تو هم میگن که با همین مبانی ببینید نکته اینجا اینه که این آقایون اهل تسنن که شیعه رو میکاد میتازن، میگن شیعه با نگاه تحریفی که نسبت به قرآن داره هیچی برای اسلام و قرآن آبرو نذاشتش. این که دارم میگم ملایم ترین جملاتیه که به کار بردم دیگه، حالا تکفیر کردن و چنین و چنان. خب ببینین، بین آقای میگه که آقا شیعه که افراد قبول نداره، که شیعه که یک سبک قبول داره. شما که این حرفا رو دارین میزنین، این آقایونی که مخالف قرآن هستن دارن سوره برای شما جعل میکنن، میگه آقا ما یک سوره هم آوردیم. همین روایت های شما باب آوردن اون سوره هایی که فکر میکنن مقابل قرآنه تقویت میکنه. مثلا فرض کنیم یاسین رو بخوام حساب بکنیم. یاسین ول قرآن الحکیم، میگیم و ذکر الحکیم. قرآن یک جا جاهایی در قرآن کلمه قرآنی که اومده تشبیه تعبیر کرده به ذکر، یکی از اسماء قرآن ذکره. خب میگه کسی از ذکر الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، همان تو. خب میگه اینو که ما این قرآن حکیمیه که کسی از مرسلینی که از طرف مرسلینی که در صراط مستقیم و این بحث رو مطرح کنه. خب اینو تقریم که میگه انکه لمن المرسلین، میگه لمن الانبیا، علا صراط مستقیم، میگه علا طریق سوا.
یکی از
معجزات
قرآن خود او کلام، و او مثلا ما میگیم یک کلام که اتقان داره، مثلا یک جامعه، یک اون لحنش، بلاغتش، بیانش، آهنگین بودنش، مثلا همین که اینطوری بگم اصلا دیگه ایو کلام نیست که.
ایو کلام نباشه، وقتی خود پیامبر جوازش داده هفت مدل میخونده،
اصلا قرآن از معجزه بودن
میفته دیگه. دقیقا من همینو میخوام بگم،
یعنی اگه میتونیم مثل قرآن بیارم پس آوردن اونا دیگه،
آوردن باریکلا. دقیقا یعنی میخوام بگم که با این نگاهی که اینها بخوام وارد بشیم هیچی باقی نمیمونه. اگه شیعه از علمای شیعه گفتن آقا جون، گفتن آقا ما اینطوری نگفتیم که قرآن هفت مدل اومده، گفتن آقا بله قرآن مدل واحد اومده، حالا مثلا گفتن بعضی از آیاتش اسقاط شده، افتاده. حالا افتاده، رگ گردنش رو حرکت میکنه، شما چنین گفتی، شما اعتبار قرآن رو بردی. اولا همه علمای شیعه اینو نگفتن، جمعی حرف رو زدن و بعدش هم گفتن اگر چنانچه تو این قرآن افتاده، تو قرآن اصلی که دست آقا علی ابن ابی طالب هستش، اون هستش، این قرآنی که بالاخره میگین که جمع آوری شده توسط یا ابوبکر یا عمر یا عثمان یا بالاخره به هر مدلی بوده، این افتاده. خب ائمه اومدن اون آیاتی که افتاده رو در روایت فرامون گفتن این آیه بوده افتاده، یا اومدن محتوا رو که افتاده در چارچوب حدیثی محتوا رو ارائه دادن، پرش کردن. اما خب بس اعجاز قرآن سر جای خودش هست، سر محتوا در ارتباط با کلمات، آیات، سور سر جای خود. اما این که چیزی باقی نمیذاره بر شما، اصلا هیچی باقی نمیذاره. یعنی شما به این تعبیر قرآن نقل به معنا یک کلمه رو شما آوردی، میتونی مترادف اونو به مدل‌های مختلف بیاری. مثلا یه روایت دیگه باز بدین عرض بکنم، انس استدلال نموده در آیه ان ناشعت اللیله هی اشد و وطعن و اقوم و قیلا، در سوره مبارکه مزمل آیه ششم. خب میگه انس استدلال نموده به جای کلمه اقوم کلمه اسوب به کار برده. بعضی از دوستانش قرائت رو ایراد گرفتن و گفتن یا با حمزه در آیه اقوم نه اسوب، در پاسخ دو اقوم و اسوب و اهدا و کلمات با اینا همه به یک معناه، لذا گیری نداره اینا بیاریم. چه این نگاهی. باز مثلا تو قرائت ابن مسعود استشهاد نموده به جای انکانت الا صحیحتا واحده اینطوری بگیم انکانت ازقیتن واحده، ازقیه به جای صحیحه. میگن ازقیه و صحیحه رو که نگاه بکنی هر دو معنی بانک و فریاده. شما میتونین چیکار بکنی؟ بگی انکانت ازقیتن واحده. چرا؟ چون این دوتا به یک معناه و گفته این گیری نداره تو قرائت ابن مسعود، بخاطر اینکه مترادف هم دیگه هستن. باز مثلا طبری از محمد ابن بشار از ابی صائب به اسناد خود از حمام چنین آورده که ابوالدرداء آیه ان شجرت از زقوم تعامل عصیم این آوردهش در سوره مبارکه دخان آیه 43 و 44 مسلمن درخت زقوم، درخت زقوم، درخت زقوم رو میخوام ببینین چیه. تو صافات آیه 62 تا 65 توضیح داده این درخت زقوم یک درختی هستش که در جهنم به تعبیر در قعر جهنم رویده میشه و این ویژگی داره و غذای اهل جهنمه. خب میگه ابوالدرداء این آیه رو که میخون دیدی مردی داره اینطوری این میخونه، میگه ان شجرت الزقوم تعامل یتیم، میگه تعامل یتیم، میگه تعامل عصیم، تعامل گناهکاران یتیم چیه؟ خب اینو هی تکرار میگن، هی اونو میگفتش اینا، بعد اون مرد نمیفهمید، بعد چیکار کردن؟ گفتن آقا آیه رو چیکار داریم اینطوری بیان بخونیم که ان شجرت الزقوم تعامل فاجر، فاجر بخونیم هیچ مشکلی هم نداره. چرا؟ چون فاجر و عصیم یک معنا مترادفن. این گونه با اینطوری اومدن راحت کلمات قرآن رو تغییر دادن. خب این بله 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 الان دقیقا در خود تفسیر طبری، خود طبری قائل به اینه، طبری تمام این روایت ها رو میاره تایید میکنه. حالا بالاخره مفسری نشونه دیگه، مفسر
تو کتابای شیعه یک چیزایی در بیاره میتونه
در نه کتاباشه. ببینید الان این طبری در تفسیر خودش ذکر کرده، خود قرطبی یک مفسر مهم از ابن عبدالبر تایید کرده. خب
حرفایی که مثلا بخوام مثلا تفسیر بلعیا یا که هست مثلا مولا صدر اینو گفته مثلا
خب نه ببینید مولا صدرا به عنوان فیلسوف او بعضی ببینید شما الان مثلا یک نفر بیاد به شما بگه شیخ طوسی در تبیانش یه حرف زده تفاسیر مهم شیعه رو بیاد بگه یه حرف زده دیگه مهمتر همین دیگه علمای
شیعه مثلا همین قول مثلا تحریف و اینا خب میگه الان خیلی قائلی نداره، خیلی جایگاهی نداره، حالا یا کسی یه حرفی زده هزار سال پیش.
چرا داره اتفاقا؟ تعریف جایگاه داره میت اصلا سلام نمیدونم بگن
خیلی شازه، حالا تعریف نگم حرفایی که شازه یا مثلا اون نگاه شیخ مفید گفته که یا مثلا شیخ صدوق نگاه خوش بوده سعون نبی مثلا بعد بگم ما بگم شیخ صدوق اشتباه کرده دیگه اینو میگیم دیگه تاش
در حال ببینین بله همه آقایون عامه و علمای عامه این حرفو نمیزنن، اما جمعی از بزرگان عامه میگن. ما میگیم اگه جمع
غلط کرده
اشتباه کرده بله.
خب نه این
ببینید این روایت ها در صحیح مسلم و بخاری اومده، آخه یک قول یک مفسر قول شخصی نیست. طبری قرطبی با استناد به اون روایت هایی که در صحیحین اومده در کتاب سای سته اومده اومدن این حرف رو زدن. میخوام میگم که پشتوانش حدیثه، اونم حدیث در معتبرترین کتاب هاشون هستش.
کتاب هایی که هیچ خدشه
توش نمیده، هیچ خدشه توش نیستش. منتها جمعی از علمای عامه اومدن حرف طبری رو رد کردن، گفتن تو متوجه حرف نشدی، حدیث درسته، ما یه معنای دیگه میگیم که منشو میگم باد یه وجه دیگه این در زنگیره، ولی خب اصل این روایت ها هست و این روایت ها تابلوی که چه استفادی ازش میشه واقعا، چه برداشتی از این روایت ها داره میشه. خب پس یه نکاتی که این گونه. بعد ببینین اصلا اگه با این سیستم بخوام بریم جلو اصلا شالوده قرآن به هم میریزه، اسلوب قرآن، اون که زیبایی قرآن، ریتم که داشتن، بعد همه اینا پیامبر مهر تایید زده که اینا حقه، همه اینا درسته. خب چی میشه اینجا اگه بنا باشه؟ به قول شما میگه ریتمی داره، اون ریتم هم میریزه. خب میگه که ما بحث ندیم ریتم هم میریزه، بحث ندیم که درست یا نادرسته. میگه درسته، پیامبر بوده درسته، شما به جای علی میتونی حکیم رو بکار ببری. درسته، وقتی درسته یعنی حق. وقتی پیامبر میاد مدلای مختلف میگه، میگه آقا من کدومو بنویسم از این هفت مدل؟ میگه هر کار کدوم بنویسی درسته. بعد میگه اوج منو گرفت دیگه، هر کدوم دوست داشتم من خودم میبینم.
مثلا یکی از خصوصیات قرآن بلاغت و بعد مثلا شما بگید بلیغ، بگی آقا کدوم اینا قشنگتره، تو هم عالم ادبیات عربش میگه آقا مثلا این شیوه که الان هست قشنگتره تا اون که این کلمه رو برده عوض کنه.
خب بعد مثلا اشکالی که از خدا مثلا بین خوب و خوبتر کدوم میاد انتخاب میکنه؟ میگه آقا اینم خوبه ولی مثلا اون که با فساد و بلاغت نزدیکتره، یعنی خدا او رو ول کرده اومده یک چیزی مثلا زشتره.
پس در نتیجه باید یه مدل باشه، فصیح ترین باشه، بلیغ ترین باشه،
احسنش باید باشه.
بحسن. اما با این روش میشه یه چیزی فصیح نباشه، بلیغ هم یعنی فصاحتش از همه بالاتر نباشه، از همه بلاغتش بالاتر نباشه، اما درست هم باشه و جزء قرآن هم باشه.
با
خب حالا نگاه اینا دیگه، نگاه اینا. مرحوم آیت الله خویی یه نکته رو میارم میگم، پس در این صورت ایشون میگه چشم آنها این که تحریف قرآن رو جایز میدانن روشن باد که خود پیامبر دست آنها را بر این عمل با این عمل ناروا گشوده. از خود پیامبر روش تحریف رو به اینا گفته. خدا گواه است این دروغ و افترای بس بزرگ و نابخشودنی است، زیرا خداوند در قرآن میفرماید، استناد میکنم به سوره مبارکه یونس آیه 15، قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوها الیه، بگو من حق ندارم که از پیش خود اون را تغییر دهم، اما این چیزی که مطرح شد تغییر بود، فقط از چیزی که بر من وحی می شود پیروی می گویم. اون چیزی که پیامبر آورده غیر پیامبر چنین جوازی دارن که می توانن تغییر بدن، در صورتی خود پیامبر میگه منم نمیتونم تغییر بدم، اما یک نفر که قرآن می نویسه جواز پیدا میکنه که کلمه مترادف رو بخواد جایگزین میکنه و قرآن رو بخواد تغییر بده. این دقیقا میگه مرحوم خویی میگه مقابل این آیه قرآنه مطرح شده. پس اگر پیامبر نتواند از پیش خود قرآن رو تغییر بده، چگونه برای دیگران چنین چیزی جایزه؟ بعد ایشون یه استناد رو میاره خیلی جالبه، در صحیح مسلم و بخاریه. ببینید گاهی وقت همین مطالب اینا تو کتابای خودشون مقابل هم قرار بدیم میبینی که میتونه بر ابطال خودشون کمک بکنه. یه دعایی رو میارن، همین رو صحیح مسلم آوردن بخاری آورده، میگه رسول خدا به براء ابن عازب دعایی رو یاد داد و در اون دعا این جمله بود: و نبی کلذی ارسلت. بعد میگن که اینجا این جناب براء ابن عازب اومد چه کار کردش؟ اومد این جمله رو مطرح کرد، به جای نبی کن آمد گفت رسول کن. اون چیزی که پیامبر یاد داده بود و نبی کلذی ارسلت، اون چیزی که این جناب خون جناب برا خون گفت و رسول کلذی ارسلت، رسول خدا این عمل اونو از این عمل اونو منع کرده و گفتم تو حق نداری تصرف بکنی، نمیدونی تأخیر بدی. یک دعا رو پیامبر میگه، اونطوری که من اونطوری که میگم باید بگی، رسول با نبی فرق نمیکنه مطلقا. بعد این چنین موضعی رو نسبت به دعا نبی مکرم داره، بعد قرآن رو بگه هر کلمه‌ای که مترادفش بود تو جایگزین کنه بخونه اینا. ببینین میخوام بگم ناسازگار این حرف، حتی یه دعایی که پیامبر تو قرآن نبوده، یه دعایی رو می‌خواستن آموزشش بدن، او به جای نبی آورده رسول، اشکالی هم نداره. وقتی تغییر پیامبر شنیدن نهیش کردن، اون تو که من میگم تو بگو. بعد قرآن چی؟ قرآن خودت بگر هر کلمه‌ای که مترادفش هستش مثلا جایگزین کن، هیچ موردم نداره اونجوری نذار بگیر. شأن
همه
چی آوردن؟ خب بعد هیچ کی چی باقی نداشت دیگه.
پیغمبر قرآن
شهر
خدا،
یعنی چی دیگه؟ یعنی مثلا شما نگاه کنید، همین نگاهی که فهمید یک کتابی که نوشته شما بیا مثلا اینو به مدل‌های مختلف نقل به معنا بکن، کلماتش عوض بکن.
مثلا یک کتاب مثلا شما نوشتی، بعد من بیام اون کتاب چاپ کنم، مثلا کلمات جدید بگم، شما خود شاکی میشیم، میگه آقا این کتاب من نوشتم، چرا من کلماتی که من نوشتم عوض میکنی؟ یک آدم عادی
خدا بگه آقا بگه میگه من همچنان که کتاب نمیشم به شما اجازه دادم کلماتو عوض بکنی، میگه خدا هم اجازه داده، خدا اجازه داده که همون جور هر جور خواستی کلماتو مترادفش رو استفاده بکنی.
خب دیگه یعنی که آقا من نویسنده مثلا من نویسنده میگردم بهترین کلمه‌ای که
بذارم
مثلا انتخاب می‌کنم دیگه. ولی خدا یه چیز همجوری دیگه فرنده
و جالبی که همین سبب اختلاف حتی شده. همین سبب بعد همین عثمان میاد چه کار میکنه؟ میاد به کلماتی که اینا میگن همه رو کم میکنه، میگه مترادف های استفاده کردن که استفاده کردن کم کردن. خب آقا اگه اون کار درست بوده عثمان چرا این کار رو بکنه؟ عثمان برای چی آتش بزنه اون کلمات دیگه ای که جمعی از قرآن با اجتهاد خودشون استفاده کردن؟ خب نه اینا در تعیین میگن عثمان سیانت کرد از قرآن، تمام بحث اینه که یه وقت
کار عثمان قبول ندارن دیگه، مثلا
تبریک
و
عثمان دیگه
اینجا اشتباه
حالا در حال بله یا ممکنه که حالا باید نگاه بکنیم اینو که نظرشون چیه. خب پس این هم یه نکته ای که اینجا جا داشت تذکر بدیم. پس این گونه شدش که ببینیم با توجه به هم اسلوب عقلا بخوام حساب بکنیم، هم در ارتباط با روایات بخوام حساب بکنیم، هم در ارتباط با آیات قرآن مضمونش بخوام نگاه بکنیم، معنا نداره که قرآن بخواد که به مدل‌های مختلف هر کسی اجازه داشته باشه کلمه ای رو ورداره کلمه دیگه ای رو جایگزین کنه مترادف اون باشه، بعدم بگن همه اینها درست و ورز کردن که گاهی اوقات شاید دو تا کلمه مترادف باشه اما یک کلمه یه بار معنایی خاص دیگه هم داره. ببینید درست کلمات مترادفن اما به این معنا نیستش که 100% معانی و سطح معانی با هم برابرن، نه گاهی وقتا یکیش غلیظ‌تره پررنگ‌تره، وقتی شما هر چیزی رو بخواید استفاده بکنی اصلا اون حکمتی که در ارتباط با خداوند متعال که اینجا این آیه رو مثلا با یک کلمه به کار ببره غلیظ‌تر به کار ببره، یک آیه رو مثلا سطحش رو بیاره سطح اون کلمه اون معنایی که داره ضعیف‌تر بخواد مطرح بکنه نسبت به اون داستان و اون حالتی که بالاخره تو قرآن داره مطرح میشه. بذار خب این نکته اینجا این که بالاخره چند تا مسئله شد، علاوه این روایات مقابلش هستش، روایتش چیه؟ آیات قرآن گفته که دنبال اختلاف و مسائل نباشه، روش عقلا بر این نیست که به علاوه که عرض کردیم روایت ها بینش اختلاف وجود داره، تعارض وجود داره، همین تعارض
واقعا نداره قول الان در بین اهل سنت.
چرا دیگه عرض کردم که بین عموم مردم، آخه ببینید شما عموم مردم اگه بخواید لذا بکنید این بنده های خدا عموم شیعه اصلا وارد این بحثا نمیشن. از عموم شیعه اجازه بدین، عموم شیعه میدونن ما 7 قرائت داریم، 7 قرائت داریم دیگه، عموم شیعه اصلا فکرش میکنه 7 قرائت داریم نمیدونه، میگه چرا یه بار بگه ملک یوم الدین یکی میگه مالک یوم الدین، چه خوشش میاد یه جور دیگه بخونه، داره یه قرائت‌های مختلف داره. و عموم شیعه میدونن که آقایون مثلا فتوا دادن و روایات از ائمه معصومه که به هر سبکی بخونیم درسته؟ نمیدونن اینا. سنی هم نمیدونن. عمر سنی هم نمیدونن. شما میگم
چیزی نیست. که مثلا یه کسی بیاد آقا مثلا بگه اینا به جای رحیم رحمان رحیم مثلا بگه سمیع الحکیم مثلا.
خب اینا با این قولی که آقایون آوردن میگن اینا اجتهاد خود قرا بوده. اینکه اختلاف در قرائت ها وجود اومده دستشون رو پیامبر باز گذاشته،
چون الان اختلاف در قرائت
مثلا مالکی یوم الدین ملکی یوم الدین
اون چیز نیست دیگه.
بله بله مثلا واقعا یا ملکی یوم الدین یا مالکی یوم الدین، یک بار نگاه کرده گفته مثلا مالک با ملک مثلا پادشاه یا مثلا مالک صاحب زیاد تفاوتی با هم دیگه نداره، من ملک رو میگم. یه قاری اومده چه اجتهادی کرده با توجه به روایات بوده دستم بازه میتونم این کار انجام بده، با این نگاه دست میشه اون بحث اجتهاد و نگاه کنین. شما روایت هایی که هست روایت هایی که 11 تا خونده اکثر شما ده بوده، شما تا هر چقدر میتونی بری جلو تا جایی که آیه رحمت عذاب نشه آیه عذاب رحمت نشه، تا اینجا این مقابل هم نباشه.
یه هفته متداول اینقدر الان تحریف هست، اینقدر تغییر معنا هست نیست،
تحریف نیست،
نهایت مالک و ملکی
بله نیست، ولی دستشون باز بوده که این کار رو بکنن و چه بسا بوده و عثمان از بین برده و از بین برده کمش کرده. بله اونقدر نیستش، بله یه نیستش اتفاقا، بله اتفاقا یه مسئله هم اینجا خود مرحوم آیت الله خویی اشاره میکنن که حالا اینم گفتین که در تایید فرمایش شما خونده باشم، که آیا در این سطح مثلا بوده یا نبوده. حالا یکی اینجا که بله اینجا که بودن و حالا پیداش میکنم. مرحوم آقای خویی میگه خب حالا اگر چنانچه این هفتا باشه، مثلا شما میگه حتی ایشان چند تا ایراد میگیره، میگه اولا بعضی کلمات مترادف نداره. این بحث رو مطرح میکنم، مترادف نداره، بعضی کلمات میگه مترادف نداره، بعضی مترادفش به هفتا نمیرسه، بعضی میگن مترادفش هفتا که هیچی، به تعداد فوق اینا میرسه. بدون این قسمت چو تو من علامتم گذاشتم خدمتون بخونم که بله ایشان میفهمن که کلماتی که در قرآن با هفت قرائت خوانده میشود بسیار کمن، و اگر منظور بعضی از کلمات قرآن باشد اشکال دیگری پیش میاد که بعضی از کلمات قرآن با بیش از هفت قرائت تلفظ میشود، مانند جمله عبدالطاغوت که با 22 قرائت خونده میشه. اونجا چی میشه بس؟ اون وقت میگه تا هفت تا میتونیم بخونی، تا هفت مدل میتونین جای گذاری بکنی. بعضی جدا هم ایشان میفهمن که اصلا مترادف نداره. یعنی ما هم میگم که گیر میکنن و مسائل رو دیگه، قرآن رو لاسش بکنیم، قرآن رو از بین میبریم دیگه، نوعی قرآن از بین بردنه. و گاهی اوقات آقایون میگن آقا در مقابل فلان سوره ما سوره آوردیم. مگه شما نمیگین که اگه در قرآن در مقابل یه سوره سوره بیاریم قرآن از اعجاز بودنش میفته؟ خب بله، میگه آوردیم. میگه فساحت نداره، میگه نداشته باشه، مگه بحث فساحته، بحث درست بودنه. خود پیامبرم در روایات مختلفی که در مهمترین کتابهای اهل تسنن صحیح مسلم و بخاری آورده گفته اینو بیارین، نگفته کجای قرآن آورده مثل این بیارین، یعنی مثل از حیث فصاحت و چنین و چنان باشه. گفته آقا درست باشه، ما آوردیم درسته، آوردیم. بس لزوم شما میتونی یک سوره کوچیک ورداری، همین کلماتش و مترادفاش رو استفاده بکنی، تغییر بدی، بگی آقا یه سوره ساختم، قرآن مردود شد بزه کنم، تا حرفم بدنیم اما یه روایت شما آورده، تو اصح الکتب بعد القرآن صحیح مسلم و بخاری آورده، کار تمومه دیگه. اما وقتی نگاه شیعه باشه که یک سبک یک مدل کلمات حق نداری، این دیگه نمیشه کارش بکنه. بعد در طب باید چیکار بکنه؟ اونجا دیگه کار ادبی باید، یعنی باید یک کلمه رو جایگزین بکنه که به قول شما بلغا فصحا اینجا بیاد ارزیابی بکنه آقا این کلمه که تو آوردی مثلا فصیح‌تر از اون آیه قرآن بوده. کار به ارزیابی میکشه، اما در حالت اول ارزیابی نمیخواد، بحثی که آوردی درستم است، پیامبرم گفته درسته، شما بیا یک سوره کوچیکو وردار کلمات جملهشو عوض کن با همون معنی رو برسونه، یک کلمه رو بذار جاش درسته و آوردی، اونجا نمیتونی حرف بزنی. از این نکته خب حالا خواستم حالا باز پیرامون این مسئله بحث تحریف قرآن هستش، عرض ما اینه که این هفت سبک، این هفت روش، این روایت هایی که آوردن خود جواز تحریف قرآن رو داره مطرح. حالا امروز هم سال روز ولادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هستش، این فرصتی که داریم من یک روایت هم در خصوص وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر بخونم. این روایت مرحوم شیخ کلینی در اصول کافی آوردن و ابو جعفر محمد ابن جریر طبری هم در کتاب الامامه این حدیث رو آوردن. این ماجرا در خصوص ولادت حضرت موسی بن جعفره. من حدیث رو در رو میخونم، نکات معرفتی آخر این حدیث هستش که در امام شناسی میتونه به ما کمک بکنه. روایت شده با اسناد از ابو بصیر رحمت الله علیه که میگوید سالی با امام صادق به حج رفتیم و آن سال همان سالی بود که فرزند برومندش امام موسی کاظم به دنیا آمدن. هنگامی که به سرزمین ابوا رسیدیم ایشان به ما دستور دادن که آنجا منزل کنیم، سپس سفره پهن کردن و ایشان در چنین موقعی مواقعی از ما به خوبی پذیرایی میکردن. و برای غلامان نیز قضای بیشتری میگذاشتن و آنها را محترم میشمردن. راوی میگه در حال قضا خوردن بودیم، فرستادی از طرف حمیده یعنی همسر امام صادق علیه السلام نزد ما آمد و به امام صادق عرض کرد که ای سرورم، حمیده خاتون میفرماید که وقت زایمان من فرا رسیده و دوست ندارم که پسرت را قبل از تو ببینم، زیرا خودت به من گفتی هرگاه چنین شد به شما خبر بدهم. همان وقت امام صادق بلند شدن و همراه اون فرستاده رفتن. وقتی نزد ما بازگشتن، اصحاب بیشان عرض کردن فدایت شوم، خداوند شما رو خوشنود بکنه، چه اتفاقی برای همسرتون افتاد، ماجرا چی بودش؟ رو حضرت فرمودن خداوند متعال او را همراه فرزندم به سلامت قرار داد. پروردگار پسری به من هدیه کرد، این پسر بهترین، با ارزشترین، زیباترین شخص روی زمین در زمان خودش خواهد بود. حمیده به من چیزی گفت در حالی که من از او آگاهتر و داناتر بودم. راوی میگه عرض کردم فدایت شما این فرزند رسول خدا، حمیده به شما چی گفت که شما از اون عالم تر بودید، نسبت به اون عالم تر بودید؟ فرمود حمیده میگوید که وقتی پسرم به دنیا آمد به سجده رفت، سپس دستش را روی زمین گذاشت و به آسمان رو کرد و شهادتین را گفت. به او گفتم این نشانه سروری و پادشاهی رسول خدا، وسیع و جانشینان ایشان و اوصیا و جانشینان بعد ایشانه. عرض کردم این سرورم، پادشاهی و سروری چیه؟ بعد حضرت نکاتی رو اینجا عرض میکنند که در ارتباط با نطفه امام، نطفه ای که در ارتباط با انسانهای معمولی هستش، بالاخره از این رویدنی های زمین فرض بکنید که از گوشت حیوانی گیاه چیزی استفاده میکنن، به نطفه از اون ساخته میشه و خب به همین صورت پیش میره. اما ماده اصلی که نطفه امام از او ساخته میشه، حضرت اشاره میکنن که از این زمین نبوده و این بر میگرده به گیاهی بوده یا به هر صورتی بوده که در ارتباط با بهش بوده و اونو فرشته‌ای میاره و به امام میده و امام از او استفاده میکنه و نطفه امام به تعبیر از اون ساخته میشه، که مفصل یک صفحه اینو توضیح داده. حالا وقت اون مسائل مهمتر رو میخوام عرض بکنم. بعد ایشان فرمودن نسبت به پسرم، ایشون شروع کردن یکی یکی از سید الشهدا و حضرت سجاد و حضرت باقر و یکی یکی توضیح دادن حضرت صادق، و تا رسیدن که امام صادق فرمودن هنگامی که خداوند متعال خواست آب حیات این پسرم موسی را در دنیا به وجود آورد، آن هاتف نیز نزد من آمد و آن آب را به من داد و من از آب نوشیدم و به تعبیر امام این گونه به وجود آمد. بعد در ادامه می نویسن که هنگامی که آن امام به دنیا بیاید، از ویژگی هایی که دارن که اینا ویژگی های معجزه آمیز هسته، این امام به سجده میفته، دست خود رو رو به زمین میگذاره و رو به آسمان، دستان خود را روی زمین میگذارد و رو به آسمان میکند، در همان حال از باطن عرش الهی از طرف خداوند بزرگ و بلند مرتبه با آن امام خطاب میشود: ای فلان ابن فلان، ثابت باش، ثابت میشوی به راستی که به بزرگی و عظمتم تو را آفریدم، تو مکان رازداری، اسرار و علم من در وجود توست، یعنی علم تو اعطا کردم، اسرار به تو، امین وحی من هستی، خلیفه من روی زمین هستی، رحمت گسترده من و بهشت جاویدم برای تو و کسانی که از تو پیروی میکنن، و تو را همراه آنان در بهشت اسکان خواهم داد و به عزت و جلالم قسم هر کس با تو و شیعانت دشمنی کند تا ابد او را در آتش جهنم عذاب خواهم کرد، هرچند دنیا در دنیا به او رزق و روزی فراوان بدهم. بعد از ذات فرمودن هنگامی که امام اینگونه میشه و آیه ای رو خود امام میخونه در سوره مبارکه آل عمران آیه 18، بعد خداوند متعال علم اولین و آخرین رو به ایشان اعطا میکند و ایشان مستحق دیدار و زیارت روح در شب قدر هستن. سوال میکنه آقا روح چیه؟ روح همون جبرئیله؟ میگه نه، روح جبرئیل نیست، یک موجودی هستش اعظم من جبرئیل و این روح به تعبیری فرشته هم نیستش، و اشاره میکنم به تنزل الملائکه و روح و که نازل میشه در شب قدر به امام زمان. این روایتی بودش در ارتباط با ماجرای ولادت حضرت موسی بن جعفر که تو مجامع حدیثی ما اومده، از کتاب مدینه المعاجل این حدیث رو عنوان اولین فضیلت امام موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردن. خدا انشاءالله بعد به حضرت موسی بن جعفر گره از مشکلات قاطبه شیعیان و مسلمین بردارد، برطرف کنند. خدا انشاءالله بعد به وجود نازنینشون از صاحب فرج فرزند بزرگوارشون امام عز علیه السلام را اصلاح بفرمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.